بسم الله الرحمن الرحیم. فن هفتم منطق شفا، صفحه 83، سطر اول، فصل فی حل تبکیتات المقالطیه من جهت الالفاظ. در فصل گذشته به طور کلی به مخاطب راه حل مقالطه رو یاد دادیم، اما وارد این بحث نشدیم که تک تک اسباب مقالطه رو ملاحظه کنیم و حل هر یک رو به مخاطب یاد بدیم، بلکه یه مطالب کلی گفتیم. حالا در این فصل میخوام تک تک اسباب مقالطه رو طرح کنیم و در هر کدام از سبب به مخاطب یاد بدیم که باید چه کنی. در این فصل که فصل چهارمه، ما اسباب لفظی مقالطه رو مطرح میکنیم. در فصل بعدی که فصل پنجمه، اسباب معنوی رو مطرح میکنیم. اسباب لفظی چهار تاند، نه اسباب لفظی شیش تاند، اسباب معنوی هم هفت تاند که قبلا گفتیم. در این فصل چهارم باید شیش تا سبب ذکر بشه و راه حل مقالطه در هر یکی از این اسباب لفظی گفته بشه. اسباب لفظی رو ما قبلا شمردیم، مثالش هم گفتیم. حالا من تذکرن ذکرشون میکنم. اون تذکر لازمه به خاطر اینکه ممکنه فراموش شده باشه. بعد تو هر کدام از این قسمت هم که میرسیم توضیح میدم که کدام سبب الان منظور ماست و ما میخوایم مقالطه رو با توجه به کدام سبب حل کنیم. این را اینشالله هر جا رسیدم توضیح میدم. اون شیشتا سبب عبارت بودن: یکی از اشتراک در مفرد، کلمه مشترک بود که گفتیم این سبب خیلی سبب فراوانیست و بسیاری از مقالطات مستند به این سبب هست. دومین سبب مراع بود. مراع همون مشترکه، منتها مشترکه در مرکب، نه مشترکه در مفرد. جمله جوریست که دو جور معنا میشه، مفرداتش همه یک معنا دارند، ولی این مفردات تو این جمله دو جور معنا میشن یا چند جور معنا میشن. که مثال هم زدیم به العدوولی یتعصب، که گفتیم دو جور میتونیم بخونیم، یکی العدوولی یه خود مکسونی بعد بگیم یتعصب، اون دشمنی که دشمن منه نسبت به من تعصب به خرج میده، یا بگیم العدوولی یتعصب، عدو با این که دشمنه ولی داره به نفع من تعصب به خرج میده. خب دو جور لفظ جمله معنا میشه. چون جمله دو جور معنا میشه اشتراک آمده، منطور در الفاظ اشتراک نیست. عدو معنیش معینه، لی معنیش معینه، یتعصب همینطور، ولی وقتی که اینا جمله تشکیل دادن دو جور معنا میشه. اینو بهش میگیم اصطلاحا اشتراک در مرکب، یا تعبیر دیگه میکنیم مراع. این لفظ مراع هم یادتون باشه قبلا هم داشتیم، تو این فصل هم چند بار تکرار میشه. این شد دو قسم. قسم سوم اونجاییست که دو تا جمله داریم. این دو تا جمله اگر جدایی از هم باشند صادقند، مرکبشون کنون کاذب میشند. اصطلاحا این سبب رو میگیم ترکیب المفصل، یعنی دو تا جمله که مفصلن از هم جدا صادقن، ترکیبشون کنون کاذب میشه و مقالطه رو درست میکنه. قسم چهارم برعکس اینه. قسم چهارم برعکس اینه، یعنی جمله وقتی مرکب باشه صادقه، وقتی که تفصیلش میدیم کاذب میشه. وقتی این جمله مرکب رو تبدیل میکنیم به دو جمله میشه کاذب. اینجا گفته میشه تفصیل المرکب اشکال داره، یعنی مرکب خودش صادقه تفسیرش میدیم میشه کاذب. این شد چهارت. پنجمی اعجام بود که هیئت لفظ فرق میکرد، اصلا کلمه مختار بود. مختار هیئتش دو جوره، یا گرفته شده از مختیرانه که میشه اسم فاعل، یا گرفته شده از مختارانه میشه اسم مفعول، یا گرفته شده از مختیرانه میشه اسم مفعول. اینجا توجه میکنید اعجام ما رو به اشتباه میدازه. اینا اسباب مغالطه، اسباب لفظی بودن که توضیح دادیم همشونو. حالا میخواهیم راه حل تک تک اینا رو بیان کنیم.
پنجم چی بود؟
بله
پنجم چی بود؟
پنجمی اعجام بود.
اعجام
از عجم، اعجام این نقطه گذاری. یک کلمه میبینید نقطه شو بردارید معنی میده، نقطه شو بذارید معنی دیگه میده. البته در خیلی از اینها مثل همین اعجام، مثل مرا، اون سبب اول که اشتراک بود، در بسیاری از جاها اشتراک دخالت میکنه، ولی سبب اشتراک مفرد نیست، ولی یه جوری اشتراک دخالت داره. لذا نقل کردیم که افلاطون میگه اصلا سبب مغالطه فقط اشتراکه، همه رو برمیگرده به اشتراک. ولی خب ارسطو میگه نه اینطور نیست، یه جایی داریم که واضحه که سبب مغالطه اشتراکی نیست، اشتراک اصلا دخالت هم نداره. اینو خوندیم توی فصلی از فصول گذشته، در این فصل هم دوباره اشاره میکنیم که افلاطون اینو گفته ولی با جملاتی که مغالطهشون هیچ ربطی به اشتراک نداره میتونیم افلاطون رو رد کنیم. این تو این فصل هم دوباره اشاره میشه. خب حالا بعد از اینکه ما این اقسام مغالطه رو گفتیم، بیان میکنیم یکی یکی رو، وارد اشتراک میشیم. اگر مغالط از لفظ مشترک استفاده کنه ما باید چه کار کنیم؟ تا مغالطه حل بشه. ایشون میفهمد اولا چهار احتمال در مسئله هست، این احتمالات باید مورد توجه واقع بشه. یکی احتمال اینه که لفظ مشترک تو مقدمه میاد، مخاطب هم متوجه میشه، دیگه نمیذاره مغالط جلو بره، تو همون مقدمه از مغالط سوال میکنه که این لفظ مشترکه، کدام من اشاره کردی؟ خب مغالط هم با جواب بده. اینجا خیلی راحت میشه مغالطه رو حل کرد. بعد وقتی که مغالط جواب داد، مخاطب نگاه میکنه کدوم یکی از این دو معنی رو قبول کنه. اونی که برای ضرر نداره قبول میکنه، اونی که برای ضرر داره قبول نمیکنه. خب این تقریبا حل شد مغالطه، اینم راه حلش که گفتیم. اما گاهی مشترک در مقدمات یعنی صغرا و کبرا به کار نمیره، نه که به کار نمیره، اصلا اشتراک از اونجا شروع میشه، مخاطب متوجه نمیشه. مخاطب از مقدمه معنی درست رو میفهمه و قبولم میکنه. اینجا به مقالت اجازه داده میشه که پیش بره. وقتی به نتیجه میرسه تازه مخاطب متوجه میشه که اشتراکی در کاره. حالا بعد از نتیجه گیریه اینجا با چه کنه توضیح میدیم. پس توجه میکنید دو اتفاق میفته در جایی که مغالطه به خاطر اشتراک باشه، دو اتفاق میفته. یکی این که اشتراک تو مقدمه باشه و مخاطب نه اشتراک تو مقدمه، بلی یکی این که اشتراک در مقدمه باشه، دوم این که اشتراک تو مقدمه نباشه، تو نتیجه باشه. این دو تا فرض دو داریم. حالا مثال میزنیم، مثالش انشاءالله مطلب رو روشن‌تر میکنه. در هر یکی از این دو حال، میخوام چهار حالت درست کنم دیگه، الان دو حالت گفتم، در هر یکی از این دو حال دو اتفاق میفته، یا یکی از دو طرف صادق، طرف دیگه کاذبه. یعنی بعضی موقع بعضی از اطراف اشتراک صادقن، بعضی صادق نیستن. این در صورتی است که داری بین نقیزه این بکنی، بقیه اینجا یکی میشه صادق یکی غیر صادق. گاهی هم نه، همشون کاذبن. مثلا دائر شده بین دوتا زدی که لهما سالس. خب این دوتا زد ممکنه هر دو کاذب باشن، اون سومی درست باشه. ابن سینا این دو قسم خیلی بحث نمی کنه، ولی خب پیداست. ما خودمون وقتی مثالا رو میبینیم که یکیش صادقه یکیش کاذبه. بیشتر مثالایی که میاد از این قبیله که یکی صادقه یکی کاذب. پس شد چهار قسم. دو قسم این بود که اشتراک در مقدمه یا نتیجه باشد، دو قسم هم این بود که بین اون محتملات یک حالت این بود که بین محتملات صادقی وجود داره کاذب هم وجود داره، یک احتمال دیگه این بود که بین محتملات صادقی وجود نداره. اینجایی که صادقی وجود نداشته باشه ظاهرا برش مثال نمیاره. این چهار قسم رو داریم. بعد شروع میکنه به ذکر مثال. حالا من این قسمت رو بخونم بعدن مثال رو مطرح کنم که دیگه خیلی خارج طولانی نشه، مطالب فراموش نشه. صفحه 83 از این سطر اول. فصلون فی حل تبکیتات المغالطیه من جهت الالفاظ. من جهت الالفاظ متعلق به حل نگیرید، متعلق به تبکیتات بگیرید. تبکیتات مغالطه ای که از ناحیه اسباب لفظی میاند، اینا رو میخوام حل کنیم. تبکیتات مغالطه ای که مغالطیه ای رو که این تبکیتات من جهت الالفاظن، یعنی از ناحیه الفاظ آمدن، یعنی سبب لفظی دارن، سبب معنوی رو اگه داشته باشن تو فصل بعدی مطرح میکنم. فنقول ان المغالطه باشتراک المفهوم علی وجوهی فانها اما ان تکون. عبارت داره علی وجوهی در نسخه خطی و همچنین بعضی نسخه که در پاورقی اشاره میشه داره علی وجوهن. هر دوش درسته و معنام فرق نمی کنه. اگه علی وجوهن باشه، علی وجوهن میشه خبر اینه ان المغالطه باشتراک مفهوم علی وجوهن. چهار تا بحث داره. مغالطه ای که از ناحیه اشتراک مفهوم میاد علی وجوهن، این چهار تا بحث داره. فانها توضیح اون چهار بحثه. اما اگه علی وجوهه بخونیم چه کتاب ما همینه دیگه، علی وجوهه را ما خبر نمیگیریم. فانها اما ان تکون تا آخر رو خبر میگیریم. عبارت اینطور معنی میشه مغالطه ای به اشتراک مفهوم با تمام وجوهی که دارد، فانها اما ان تکون لان سؤال تا آخر. هر دو عبارت، هر دو معنا درسته، ولی عبارت مفاد عبارتن در هر دو فرض یکی میشه. خب پس خیلی به این اهمیت نمیدیم. البته نسخه رو یادداشت میکنیم، دفعه برقی اینم یادداشت شده. فانها یعنی مغالطه، مغالطه به اشتراک المفهوم. اما ان تكون لان السؤال يكون كثيرا. سؤال كثيره، سؤال كثيره یعنی مشتمل بر کثرته، یعنی توش لفظ مشترک آمده. لذا ممکنه معنای سوال این باشد، این یکی ممکنه آن باشد، این دوتا، پس سوال میشه کثیر. اگر در سوال لفظ مشترک به کار نبریم، سوال یه دونه بیشتر نیست، همونیست گفته میشه. ولی وقتی لفظ مشترک به کار میره، به تعداد معانی که این مشترک دارد، به تعداد معانی سوال متعدد میشه، لذا میگیم سوال کثیره، یعنی مقدمات کثیره. چون این سوال که میکنه مغالط، وقتی سوال میکنه و از مخاطب جواب میگیره، همون سوالی رو که کرده و مخاطب پذیرفته، همون مقدمه قیاس قرار میده. پس سوال در اینجا با مقدمه یکیه. درسته اول به عنوان سوال مطرح میشه، ولی وقتی مخاطب این سوال رو میپذیره، مغالط همین سوال رو به عنوان مقدمه قیاس میاره و پیش میره تا مغالطه رو درست کنه. بنابراین سوال با مقدمه در اینجا میشه یکی. فانها اما ان تكون لان سؤال يكون كثيرا و اما ان تكون للكثره في النتيجه. اذا نسخه خطی داره الکثرت و چند تا مثلا در پاورقی اشاره میکنه الکسد، ظاهرا الکسد درسته، لکسد من خوبی نداره. و این موانتکون الکسدتو فی نتیجه، یا کسرت در نتیجه است، یعنی تو نتیجه اشتراک معلوم میشه یا تو نتیجه اشتراک حاصله. ایزن نشون میده اونجا که تو نتیجه اشتراک هست، تو مقدمات هم اشتراک هست، منتها مخاطب متوجه نشده. یه جا تو مقدمات اشتراکه، خب مخاطب متوجه میشه، نمیذاره تو نتیجه اشتراک بیاد، همونجا اشتراک رو معین میکنه، از اشتراک در لفظ رو معین میکنه، از اشتراک در میاره، دیگه تو نتیجه اشتراک نمیاد، فقط اشتراک تو سؤالیه، تو مقدمه است. اما اونجایی که مخاطب متوجه نشد به اشتراک آمد تو نتیجه، خب این اشتراک علاوه بر این که در نتیجه هست، در مقدمه هم هست، لذا ایشون ایزن میگه، یعنی این موانتکون الکسف نتیجه ایزن، یعنی هم در نتیجه هست هم در مقدمات بوده، منتها مخاطب در مقدمات غفلت کرده، متوجه نشده، رد شده. خب این شد دو قسم. حالا این دو قسم دوباره دو قسم میکنه که مجموع اقسام میشن چهار تا. و تلک الکسرت تو یکون الحق فی وضعها موجودن و فی وضعها لیس موجود. این هم دو قسم دیگه است. این دو کسرت که اشتراک از اشتراک پیش آمده، یا چنین است که حق در وضعشون موجوده، و فی وضعها لیس موجود نیست. این یه قسم بیشتر نمی کنه. این کسرت این چنین است که حق در بعضیش موجوده در بعضی موجود نیست، دو قسمش نمی کنه. ولی در بعضی نوشتان من دیدم ضرب میکنن، میشه چهار قسم. حالا ابن سینا این کار نکرده، میگه این کسرت دیگه نمیگه اما، اما نیورده، این کسرت یکون الحق فی بعضها موجودن و فی بعضها لیس موجود، یعنی بعضی از این کسرت صادقه بعضیش صادق نیست، همین یه قسمشون میگه. ولی اصیادم در بعضی نوشتم من دیدم که چهار قسم میکنه، در دو جا دیدم چهار قسم کردن. یکی در کلام فاضل هندیه که در کتاب عمر و صفا در شرح شفا یا در تلخیص شفا اینا بوده، عبارت ایشونی که به علا کل تقدیره فاما یوجد فیها الحق او لا، که توجه شدید چهار قسمش میکنه. اون نوشته دیگری که من به نظر میسی چهار قسم کرده، نه چهار، اونم چهار قسم نمی کنه، اون فقط دو قسم ذکر می کنه، یا اشتراک در مقدمه است یا اشتراک در نتیجه است. یا حتی این قسم سوم، این قسم هم که ابن سینا گفته نمیگه، مثل اونم حرف نمی زنده، بالاخره مثل این که سه جور نوشته اینجا پیدا شد، یکی فقط دو قسم می کنه، ابن سینا هم دو قسم می کنه، منتها این دو قسم میگه که این چنینه که حق در یکی هست در یکی نیست، یعنی در این هر قسمی که مثلا دو طرف لاقل داره، یه طرفش حقه یه طرفش باطل، ولی توی عبارت آن چهار قسم شده. خب بگذاریم، اینش خیلی مهم نیست.
استاد، این که یا در مقدمه است یا در نتیجه نیست، اون که من در توزه همینم، یا در مقدمه است یا هم در مقدمه هم نتیجه.
خب بله دیگه همین میشه، یا در مقدمه است یا هم در مقدم است هم در نتیجه. ولی من توضیحی که دادم این اشکال شما برطرف میکنه. یا در مقدم است و مخاطب متوجه میشود، یا در مقدم است و مخاطب متوجه نمیشود، میذاره تا به نتیجه برسه، تو نتیجه متوجه میشود. پس به لحاظ توجه مخاطب دو قسم داریم، یا در مقدم است یا در نتیجه است. ولی در واقع همونی که شما میگید، یا در مقدم است مخاطب نمیذاره به نتیجه برسه، یا در مقدمه است و قفلت مخاطب اجازه میده که این اشتراک تو نتیجه بیاد. ولی اگر دقت کنید اشتراک ریشش تو اون مقدم است. اگه تو نتیجه میاد علتش اینه که مخاطب غافل شده، بنابراین یه قسم بیشتر نداریم و اونی که اشتراک در مقدمات باشه. وقت اون دو جور میشه، یا تو نتیجه میاد یا تو نتیجه نمیاد، بر اثر قفلت یا تذکر مخاطب. کما ازاد مثل شروع میکنه مثال، کما ازاد سأل یعنی مقالد یعنی سائل، حل ساکت و یتکلم. ببینید ابن سینا اینجا خیلی مطالب حذف کرده، خیلی چیزا باید اینجا توضیح میداد توضیح نداده. ما باید خودمون نار استخراج کنیم. حل ساکت یا تکلم یه طرف سواله، طرف دیگر سوال که اولا یا تکلمه مقالد نمیاره. بعد اینو عرضه میکنه بر مخاطب. دقت کنید مثال خیلی آسونه ولی تو عبارت ابن سینا خیلی سنگینه. علت چه اونی که توضیح داده نشده. حالا من با توضیحی که لازم عرض میکنم عبارت ابن سینا روشن میشه. به همین نحوی که من وارد بحث میشم توجه کنم. حل ساکته یتکلم این به مخاطب عرضه میشه، مخاطب اینو قبول میکنه، این مقدمه رو قبول میکنه، میگه بله ساکته یتکلم. خب از این مقدمه چی میفهمی که قبول میکنه؟ از ساکت و یتکلم فعل مستقبل، یعنی ساکت قدرت تکلم داره، لذا در آینده میتونه تکلم کنه. نمیگه از ساکت یتکلم الان، قید الان نداره، بلکه از ساکت یتکلم تازه صیغه مضارع میاره. مخاطب اینطور میفهمه ساکت خب یه خود دیگه تکلم میکنه، میگه بله درست از ساکت یتکلم، در حالی که در اینجا دوتا معناست، یکی ساکت یتکلم فعل مستقبل، یکی ساکت یتکلم الان. از ساکت یتکلم الان غلطه، از ساکت یتکلم فعل مستقبل درسته، ولی مخاطر این معنی درست رو فهمیده و قبولم شد. این تا اینجا روشنه. بعد مقالد وقتی که این مقدمه رو از مخاطب میگیره، یعنی اعتراف به این مقدمه رو از مخاطب میگیره، به مخاطب میگه پس این شد، این مقدمه قرار میده، میگه از ساکته یا تکلم، این سقراست. بعد کبرا رو ذکر میکنه که کبرا رو ابن سینا نگفته، میگه ول متکلم غیر ساکت، متکلم ساکت نیست. خب اینم مخاطب، مخاطب میگه برای دیگه متکلم ساکت نیست. این المتکلم و غیر ساکت هم دو معنی داره، متکلم الان غیر ساکته یا متکلم فردا الان غیر ساکته. اگه بگه متکلم فردا الان غیر ساکته اشتباه است، اما میگه متکلم الان غیر ساکته درست. خب مخاطب معنی درست رو میفهمه، اینم قبول میکنه. پس مقالد میگه از ساکته یتکلم و من یتکلم فهو غیر ساکت، نتیجه میگیره فساکت و غیر ساکت، فساکت و غیر ساکت. به نتیجه که میرسه مخاطب میبینه نتیجه باطله، تازه میفهمه که تو مقدمات اشتراک وجود داشته. وقت باید برگرده بگه من از ساکت و یتکلم اینو فهمیدم، یتکلم بعدن، المتکلم و غیر ساکت یعنی المتکلم و الان غیر ساکت. پس از یتکلمی که تو صغرا هم بده معنی فهمیدم، از نه متکلم الان غیر ساکت، بله همین درسته. خب الان ملاحظه کنید حتی وسط تکرار نشده، متکلمی که تو صغرا آمده متکلمی فی المستقبله، متکلمی که در کبرا آمده متکلم الانه، قیاس از همین اول خرابه. حالا مقالت متوجه نه مخاطب متوجه میشه، حالا باید جبران کنه. چگونه جبران کنه؟ در صفحه بعد انشاءالله میگیم. فعلا داریم کارهای مقالت رو توضیح میدیم که مقاله داره چه میکنه، بعد مخاطب چه باید بکنه انشاءالله در صفحه بعد توضیح داده میشه. این مثال پس روشن شد. در این مثال توجه کنید، سوالی کرده، از مخاطب اعتراف گرفته، بعد این سوال رو مقدمه اول قیاس قرار داده، مقدمه دوم رو هم به مخاطب القا کرده، مخاطب از هر دو معنی درست رو فهمیده، هم از صغرا هم از کبرا، لذا هر دو رو قبول کرده. وقتی هر دو رو قبول کرده مقالط نتیجه گرفته، نتیجه خراب داره بده. تازه متوجهیم، تازه مخاطب متوجه میشه که اشتراکی در کار بوده. حالا باید شروع کنه به جواب دادن. چگونه حل کنه؟ هر شدن بدن حل میشه. خب کما ازا سهل حل ساکت یته کلده، در اینجا اشتراک تو نتیجه است، تو مقدمه اشتراک نیست. تو مثال بعدی اشتراک در مقدمه است. مثال بعدی رو فعلا رها کنید، من بعدم بهش میرسم. این فعلا اولی که در خط بعد میاد توضیح همین از ساکتیت شلم، من این اول توضیح بدم اینو کاملش کنم. ببینید ما از ساکتیت شلم به زمینه مقدمه که نیست اینا نگفته، دو نتیجه میتونیم بگیریم. یکی این که از ساکت و یتکلم فی المستقبل و المتکلم و الان غیر ساکت، هر دو مقدمه درست، و نتیجه میگیریم از ساکت و فی المستقبل غیر ساکتن الان، درسته، اشکالی نداره. کسی که فردا ساکته الان ممکنه حرف بزن، هیچ اشکالی نداره. نمیخوام بگیم حتما اینه، ولی میشه که شخصی که الان ساکت فی المستقبل ساکته غیر ساکت باشه الان. این نتیجه است، نتیجه صادقه. یه نتیجه دیگه هم میتونیم بگیریم و اون که از ساکت و الان غیر ساکت الان، یا از ساکت و فی المستقبل غیر ساکت فی المستقبل، قید هر دو رو یکی بیاریم، قید ساکت و غیر ساکت یکی بیاریم، یا الان بیاریم در هر دو یا فی المستقبل، این نتیجه فاسده. از ساکت و الان غیر ساکت الان، یا از ساکت و المستقبل غیر ساکت فی المستقبل، و مورد از مستقبل هم یه زمان باشه، نه دو تا زمان در مستقبل، نتیجه میشه کاسه. پس این قیاسی که ما گفتیم دو نتیجه میدهد، یکی صادق یکی کاذب. ولی مخاطب متوجه نشده بود، اگه متوجه شده بود از اول نمیذاشت دو تا نتیجه از این قیاس گرفته بشه، یه نتیجه گرفته میشد مقالطه حاصل نمیشد. حالا عبارت توجه بین، فعین در اول یقلط و یا یقلط و فن نتیجه، در نتیجه غلط رو ایجاد میکند و اظهار می کند. فیمت نتیجته دو نتیجه می دهد که دو نتیجه رو گفتن، یکی صادق یکی کاذب. لا یشعر باشه به مخاطب برمیگرده، لا یشعر باشه مجهول دیگه، لا یشعر باشتراکهی و هو مقدمتون بعدو، بعد از باشتراکی بلا فاصله هو مقدمتون بعدو رو من خوندم، ویرگولی که گذاشته شده عیبی نداره، ولی به نظر من نبود بهتر بود، مگه ویرگول خط بخوره عبارت راحت‌تر میتونیم معنا کنیم. و لا یشعر مخاطب به اشتراکی که در این قول بود، در حالی که این قول مقدم است هنوز، یعنی اون وقتی که این قیاس مقدمش گفته میشد مخاطب شعوری به اشتراک پیدا نکرد، گذاشت تا مقالط نتیجه رو بگیره اون وقت شعور پیدا کرد. ولا یشعر مخاطب به اشتراک این قیاس یا به اشتراک این قول، قیاس نه، اشتراک این قول، در حالی که این قول مقدم است هنوز، به نتیجه نرسیده، اون وقتی که این قول مقدمه بود و به نتیجه نرسیده بود، مخاطب متوجه نشد که اشتراک در اینجا هست. تا اینجا روشن دیگه؟ با این توضیحات که دارم عبارت حل ده انشالله، ولی عبارت خودش خیلی دشواره بدون این توضیحات حل ده. انشالله میریم سراغ مثال دوم. میریم سراغ مثال دوم. بعد مثال دوم که خوندم، این امثانیه که ادامه این عبارته انشالله تطبیقش میکنم. اما در سوال دوم، هل الذی یرید و یتعلم لیس یعلم؟ در نسخه ما اگه تورید بود بهتر بود. اونی که توی مخاطب میخوایی تعلم کنی لیس یعلم، در نسخه خطی داره هل الذی زیدون یتعلم لیس یعلم. این خیلی خوبه، اونی که زید میخواد تعلم کند لیس یعلم. لیس یعلم کی؟ زید لیس یعلم یا اونی که زید تعلم میکنه لیس یعلم؟ زیدی که موجود شاعره لیس یعلم، یا اینکه اونی که زید تعلمش میکند که معلومه اون لیس یعلم؟ ضمیر لیس یعلم به کجا برمیگرده؟ برمیگردیم به الذی یا برمیگردنی به زید؟ من یوریدو رو برداشتم و جز زید گذاشتم، بهتره. اونی که زید یتعلم لیسه یعلم زید یا لیسه یعلم اون؟ اگه بگیم اونی که زید تعلم میکند اون میداند، خب حرف درستیه. زید داره مثلا فرض کنید یه عبارتی رو تعلم میکنه، خب این عبارتی که دیگه عالم نیست، عبارت مرکب از روی صفحه نوشته شده، وجود شاعری زی شروع نداره. پس درست گفتیم اونی که زید یتعلم لیسه یعلم. اما اگه زمینی لیسه یعلم برگرده به زید، اونی که زید داره تعلم میکنه خود زید او رو نمیدونه، خب این کاذبه. پس دقت میکنید خود مقدمه الان مشترکه، یعنی زمینش مشترکه، زمین به کجا برمیگرده؟ بعدیش به معلوم، از این میشه صادقه، برگرده به عالم، قضیه میشه کاذب. مخاطب اینجا متوجه میشه که قضیه و سوال مشترکه، نمیذاره مخاطب نمیذاره مغالط به سمت نتیجه بره. همونجا که این مقدمه گفته میشه بهش میگه که ضمیر یعلم به کجا برمیگردونی، یعنی مخاطب مغالط میگه، میگه ضمیر یعلم به کجا برمیگردونی؟ از من سوال کردی قبول دارم یا نه؟ اگه ضمیر به زید برگرده هفته قبول ندارم، اگه زمین اون معلوم باشه در حفقه بوده. ببینید مخاطب اینجا تو خود مقدمه اشتراک رو میفهمه و نمیذاره مغالط به نتیجه برسه. و این چنینه که مغالط مخاطب، اینو دقت کنید، مخاطب وقتی با یه جمله مبهم برخورد میکنه هیچ جوابی نمیده، نه قبول میکنه نه رد میکنه، چون مبهم که نمیشه قبول کرد. اول باید مبهم معین بشه، بعد که معین شد ببینیم اگر صادقه قبولش کنم، اگر کازم هست قبول کن. پس اصلا مخاطب اجازه نمیده که مغالط از این مقدمه عبور کنه، تجاوز کنه، همونجا از مغالط سوال میکنه. اگر مخاطب متوجه نشد و مغالط عبور کرد، دوباره وقتی نتیجه میگیره مغالط میفهمه اشتباه کرده. این مثال دوم برمیگرده مثال اول، ولی حالا فرض رو بریم، میخوام بزنیم که مثال دوم غیر از مثال اوله. فرض رو بریم میگیریم که مخاطب همون اول متوجه شد، متوجه است که این مقدمه مبهمه، چون مشتمله بر مشترکه، از مبهم تجاوز نمیکنه، یعنی اصلا مبهم رو جواب نمیده که مغالط اجازه تجاوز بده. بنابراین اصلا مغالطه پیش نمیاد که بعد مخاطب بخواد مغالطه رو حل کن، اینجا جل مغالطه از اول گرفته میشه. اما اگر مخاطب متوجه نشه مغالطه پیش میره. اونی که زید تعلم میکند لیسه یعلم، اصلا عالم نیست، لیسه یعلم، شعور نداره. بعد مقدمه دومه توجه کنیم، مقدمه دومه میسینه نایی برده و ما لیسه یعلم لا علم لهو به شیئن اصلا. لیسه یعلم یعنی زی شعور نیست. ما زیدان یتعلم لیسه یعلم یعنی زی شعور نیست. اونی که زید تعلم میکنه زی شعور نیست. بعد میگه و ما لیسه یعلم، اونی که زی شعور نیست لا یعلم شیئا اصلا. نتیجه میگیره فزیدان لا یعلم شیئا اصلا. روشنه دیگه، خراب میشه. اگر اجازه بده مخاطب به مغالط که پیش بره، آخرش این میشه. مغالط اول میگه ما زیدان یتعلم فلیسه علم یعنی زی شعور نیست. بعد میگه با ما لیسه علم این چیزی زی شعور نیست، لا یعلم شیئا اصلا. نتیجه میگه فزیدان لا یعلم شیئا اصلا، که نتیجه خراب در میاد. اینجا را هرم اون که عرض کردم مخاطب چون در مقدمه متوجه ابهام مقدمه و اشتراک مقدمه میشه، همونجا باید سوال کنه. ولی سوال نکنه مغالط میره این نتیجه که عرض کردم میگیره. عبارت دیگه نمیخواد هل الذی یرید و یتعلم لیسه یعلم. خوبه، عیبی نداره، تکلف داره. به جای یرید و زید به زید خوبه. هل الذی زیدان یتعلم لیسه یعلم، اونی که زید داره تعلم میکنه اون لیسه یعلمه، اون زی شعور نیست. مخاطب میگه بله درست، اگر نفهمه میگه درست. مقالد مقدمه بعدی میاره، نتیجه مطلوبیشو میگیره، مقالده تمام میشه. ولی اگر مخاطب از اول بفهمه جلو مقالده میگیره. ایشون میفهمد و اما ثانی، یه خط جا انداختم، یعنی یه خط قبلا خوندم. و اما ثانی یعنی در مثال دوم، فإنه وهو مقدمة بعد لا يفهم، لا يفهم، لا يفهم. فإنه یعنی ثانی، در حالی که هنوز مقدم است لا يفهم، فهمیده نمیشه. چرا؟ چون مخاطب متوجه اشتراک شده. وقتی متوجه اشتراک شده جمله برش مبهمه، وقتی مبهمه فهمیده نمیشه، ناچار سوال کنه. یا مقالط میگه که اینو توضیح بده، این جمله رو ضمیرشو کجا برمیگردیم تا من بگم قبول دارم یا قبول ندارم. و اما ثانی در مثال دوم، فإنه یعنی ثانی، در حالی که مقدم است هنوز لا یفهم، فهمیده نمیشه. چرا؟ چون مشترکه. ال فهمیده نمیشه الا به تفصیل اشتراکی، مگر اینکه اشتراکش رو تفصیل بدیم، یعنی معانی مشترک رو از هم جدا کنیم، بعد اون وقت در باره هر کدوم از معنی که جدا شدن فکر کنیم، بعد بگیم که اگه این مراده من مقدم را قبول ندارم، اگه اون مراده مقدم را قبول دارم. فمن اداه و اداه و هو غیر مفهوم، کسی اگر از این ثانی یعنی مقدمه، از این ثانی یعنی مثال ثانی، از این مقدمه مشترکی که در مثال ثانی آمده تجاوز کنه، تجاوز کرده از این ثانی در حالی که هو غیر مفهومه، در حالی که اون ثانی فهمیده نشده، خب حق نداره نفهمیده تجاوز کنه، باید بفهمه بعدن بره جلو. از لابد لهو یعنی لابد للمخاطب، فی ان یفهم، یا لابد لین ثانی فی ان یفهم، هر دو جور درسته. لابد للمخاطب در فهمیدنش، یا لابد لانسانی در مفهوم شدنش. اگر انسانی بخواد مفهوم بشه لابد من ان یعلم راجعون الى شیء معلوم او الى العالم. کلمه یعلم ها، نه من ان یعلم، من ان یعلم نخوندم، ان یعلم. یعلمی که در جمله آمده راجع است به شیء معلوم یا راجع است به عالم، این باید فهمیده بشه. اگر این فهمیده شد ابهام جمله برطرف میشه، وقت مخاطب میتونه جواب بده که قبول دارم یا ندارم. اما اگر این فهمیده نشد، اینی که لابد فهمیده شود فهمیده نشد، کلام میشه مبهم. اگر مخاطب از این کلام هم تجاوز کنه و سوال نکنه، ابهام رو برطرف نکنه، گرفتار مغالطه خواهد شد. پس راهش اینه که از همون اول سوال کنه، نظر مخاطب، نظر مغالط جلو بده. تنگه روشن حتی یمکنه ان یجیب ان، این عبارت نشون میده که اونجا یفهم بخونیم بهتره. لابد برای مخاطب که بفهمد تا ممکنش باشد که یجیب ان. این حتی یمکنه مربوط اون لابد است، لابد است که مخاطب این جمله رو بفهمه تا ممکن باشد مخاطب رو ان یجیب ان، از این سوال بتونه جواب بده. اگر سوال مبهمه برای مخاطب ممکن نیست که جواب بده. پس برای این که بفهمه و جواب بده، برای این که جواب بده لابد که بفهمه، برای جواب لابد که بفهمد که ضمیر به کجا برمیگرده. ضمیر یعلم برمیگرده به عالم یا برمیگرده به معلم؟ این تموم شد. این دوتا مثال بود. یه مثال سوم ایشون میاره که این مثال سوم به منزله مثال دومه، که مخاطب توجه به مشترک نمی کنه و مغالط پیش میره تا میرسه به نتیجه. ممکنه مثل بگید که گفتم مثال دوم اشتباه کردم، مثل مثال اول. گاهی هم ممکنه مثل مثال دوم باشه که مخاطب میفهمه و نمیذاره مغالط پیش بره. حالا علی حال این مثال هم از جمله مغالطات لفظی است که عاملش اشتراکه. حالا چه به نتیجه برسد چه به نتیجه نرسد، بالاخره مغالطه ای داره شروع میشه یا مغالطه ای داره انجام میشه که عاملش اشتراکه. مثال توجه کنید، الیس الذی تعلمه تعلمه، کتاب ما اعراب گذاری کرده، الیس الذی تعلمه تعلمه. اونی که داری تعلیمش میدهی او رو نمیدانی؟ این با مثال نمیسازه، این با مثال نمیسازه. مثال داره بعدا ادامهش رو میخونی. بنابراین اعراب گذاری این مصحح و محقق رو نمیتونی قبول کنی. الیس الذی تعلمه تعلمه، آیا اونی که میدونی این چه این نیست که بدونی؟ عبارت رو عوض میکنه طبق بعضی نوشته ها. الیس الذی تعلمه لا تجهله، اونی که میدونی دیگه جاهل نیستی. خب حرف قشنگه، اونی که تو میدونی جاهل به اون نیستی. یه قانون کلی. حالا قیاسی که میخوام تشکیل بدیم توجه کنید، قیاس اینه: میدانی که هر زوج، هر اثنینی زوج است؟ ببینید داره سوال میکنه، خوب دقت کنید. ببینید سینه اینجا خیلی به هم ریخته، مطالب خیلی به هم ریخته. باز اونجوری که عرض میکنم توجه کنید. به مخاطب میگه که آیا میدانی که اثنین زوج است؟ مخاطب میگه بله میدونم. بعد میگه چیزی را که میدانی که دیگه جاهل نیستی. این مقدمه را الان به کار میاره. چیزی که میدونی جاهل نیستی، پس تو به این که عدد دو زوج است جاهل نیستی. میگه خب بله من جاهل نیستم. میگه بگو بینم این که تو دست من زوجه نه، نمیگه دو تا سه نه، میگه زوجه نه. میگه نمیدونم. دست باز میکنه میگه دو تاست. پس دیدی یه دونه دو تا پیدا شد که ندانیسی زوجه؟ تو میگی من میدونم دو تا زوجه، منم اضافه کردم که هر چی رو که میدونی جاهل به اون چیز نیستی. پس باید تو دست منم بدونی این دویی که تو دست من زوجه. من اون دست باز کردم، تا دست باز نشده بودم نمیدونستی زوجه. پس این که گفتی آنچه را من میدانم جاهل نیستم اشتباه کردی، الان چیزی رو میدونیستی در اینها جاهل هم هستی. نتیجه میگیره فما تعلمهو تچلهو، آنچه را میدانی جاهلی. خب نتیجه خرابه. روشن شد که مقالطه کجاست؟ چی شد؟ این مقالطه هم عاملش اشتراکه. چطور عاملش اشتراکه؟ علم دو جوره، یکی علم به کلی، یکی علم به جزئی. این لفظ علم مشترکه. این وقتی پرسیده آیا میدانی اسم این زوج است، یعنی علم به این مطلب داری که اسم این زوجه، اونم جواب داده بله علم داره. بعد مخالط از علمی که مربوطه به کلیست رفته به سمت جزئی، گفته پس باید به این جزئی هم علم داشته باشی. این دوتایی هم چی دو دست منه، تو میدونی هر دوتایی زوجه. خب پس این دوتایی هم چی دست منه باید بدونی زوجه. اون میگه من کلی رو علم دارم و اون اعتراف کردم، تو جزئی رو میخوای از من نتیجه بگیری. این با اون فرق میکنه. ببینید کلمه مشترک الان عامل مقالطه شد. علم دو معنی داره، علم کلی علم جزئی. اونی که من قبول کرده بودم علم کلی بود، اونی که مقالطه بگردنم میخواد بزر علم جزئیه. اگر من مخاطب از اول متوجه میشدم اشتراک رو و میفهمیدم دو جور علمه، بهش میگفتم کدام علم مرادته، علم کلی مرادی علم جزئی، حتما توضیح میداد برای من دیگه، من به مقالطه نمیفتدم. روشن شد مثال چیه؟ مثال بازم اینجا ابن سینا خیلی مبهم بحث کرده. و یشبه ذالکه ایزن، شبیه همین مثال قبل است که درش مشترک به کار رفته. حالا یا مخاطب متوجه مشترک میشه تو وقتی که ما مقدمه رو داریم میاریم، یا متوجه مشترک نمیشه تا به نتیجه برسه. این مثال دیگر ملحق میشه به یکی از اون دو مثال قبلی. قولهم الیس الذی تعلمه تعلمه. این عبارت دوم رو عوض کنید خیلی قشنگ میشه. حرف ابن سینا درستش مشکلی نداره. الیس الذی تعلمه لا تجهله. اون لا تعلمه دوم بعد این چش لا تجهله بذارید خیلی راحت تر میتونید نتیجه بگیرید. اونی که میدونی تو جاهل نیستی دیگه. اونم میگه بله من چیزی که میدونم جاهل نیستم. بعد میگه چطور میدونستی که اسم این زوج است و الان جاهل شدی به این اسم اینی که در دست منه؟ پس تو اگه چیزی میدونی باید جاهل نباشی. چرا جاهلی؟ این اگر لا تجله ها باشه راحتر میتونیم حرف بزنیم، راحتر میتونیم توضیح بدیم، ولی الذی تعلمه تعلمه درسته. ولیکن این دنباله حرفی که مقالط به مخاطب میزنه، ولیکن تعلم ان کل اثنین زوجون، ولی لا تعلم اثنین رو که فیدی. ابن سینا اگر اینطوری میگفت راحت تر بود. خب ابن سینا روشش این نیست راحت حرف بزنه، اون میخواد سخت حرف بزنه. اگر لا تعلم ان کل اثنین زوج رو مقدم میکرد، تعلم ان کل اثنین زوج این میشه صغرا، بعد میگفت الذی تعلمه لا تجهله، نتیجه میگرفت پس تو نباید جاهل باشی به زوج بودن دو و بعد میگه در حالی که به زوج بودن این دو تا کلید دست من جاهل بودی و مقالت تموم میشه. اینجوری میگفت خیلی واضح تر بود. ولی خب ابن سینا مقدمات رو جابجا کرده، آخر سرم نتیجه کامل نگرفته، عمدن هم این کار میکنه. ولی عبارتی که من میادم همونجور مثل عبارتیشون کوتاست. نمیخوام بگیم به خاطر اختصار این کار کرده، به خاطر اینکه سخت کنه این کار کرده. قانون شده یه خودش این کار مطالب رو سخت میکنه که فکر جولان کنه و بعد از سختی کشف کنه. وقتی چیزی بعد از سختی کشف شه طرف قدرش رو میتونه، راحت ازش عبور نمیکنه. خب تموم شد. و فی جمعیه اشباه حاضهی و فی جمعی اشباه حاضهی یکون الخلف و فیها به انتون تجن نشه لسه هو بند. می فهمد در تمام این مثال ها که ما سه تاشو گفتیم، بقیهش هم خودتون میتونید پیدا کنید، در تمام این مثال ها نتیجه این می شود که شرط غیر خودشه، یعنی تناقض لازم میاد. در نتیجه اولی که گرفتیم چی بود؟ از ساکت غیر ساکت، ساکت غیر ساکته. نتیجه دوم در مثال دوم، زید عالم، زیدی که عالم است غیر عالم است. در سومی این اسنینی که معلوم است در دست من جامد شد غیر معلوم. ببینید در هر سه یا مثال های دیگری که نظیر این سه تا هستن لازم میاد شه غیر شه باشد، یعنی تو نتیجه تناقض نتیجه گرفته میشه، از ساکت و غیر ساکت، العالم و غیر عالم، المعلوم و غیر معلوم. به هر سه مثال اینو داشتیم. بعد ابن سینا میگه خلف هم دو قسمه، یه خلفیست که مشتمل بر تناقضه، مثل همین العالم و غیر عالم، از ساکت و غیر ساکت. یه خلفیش مشتمل به تناقض نیست. من مطلب رو طوری شروع میکنم نتیجه این میشه که زوای مجموع زوایای داخلی مثلث برابر دو قائمه نیست. خب این حرف باطلیه و این حرف باطل توش تناقض نیست، یه مطلب باطل گفته شده. پس خلفی که اتفاق میفته گاهی خلفیست که به صورت تناقضه، گاهی به صورت تناقض نیست. و در مورد بحث ما خلفی که اتفاق افتاده به صورت تناقضه. توجه شدید؟ اول خوف و نتیجه گیره در مثال ها، بعد کلیش شد گفت در تمام این مثال ها و اشباه این مثال ها خوف این چنین است که شه غیر شهه، شه غیر شهه تناقضه. بعد گفت پس اینجا هم تناقضه و بعدم بیان کرد که خوف تو قسمه، خوفی داریم که صورت تناقض اعلام میشه، خوفی داریم که صورت تناقض اعلام نمیشه، و اینجا خوف ما به صورت تناقض اعلام میشه. و فی جمعی اشباه حاضری سه تا مثال زدیم، در این سه مثال و تمام اشباه این سه مثال یکون الخلف فی ها، یعنی در این همه، در همه اشباه اینا خلف این است که نتیجه میگیری چه شی لسه و شی خودش نیست، ساکت خود ساکت نیست، عالم عالم نیست. بعد میگه فن الخلف علا بچه، خلف دو قسم، خلفی است که استحالش تبیین میشود لا من جهت تناقض، استحاله دارد و استحالش هم روشن میشه اما از ناحیه تناقض نیست. نمیتونید بگید که چون تناقض است پس باطل است، باید ابطالش کنید. خلفیست که ظاهرش تناقض نیست ولی مطلب باطلیه، باید ابطالش کنید. مثل کسی که نتیجه میگیرد مثلا که زوایای مثلث اکثر من قائمتینه یا کمتر از قائمتینه، زوایای داخلی مثلث باید قائمتین باشد برابر دو قائمه، کمتر یا بیشترش باطله. حالا کسی خلفش به اینجا منتهی شد که مجموع زوایای داخل مثلث بیشتر دو قائمه است یا کمتر از دو قائمه است، این خلف باطله، اما از طریق تناقض خلف بودن و باطل بودنش تبیین نمیشه. البته توجه کنید منظور از مثلث اینکه مثلث خطیه، شما دو جور مثلث دارید، مثلث خطی دارید مثلث قوسی دارید. مثلث خطی همینی که ایشون میگه مجموع زوایای داخلیش برابر دو قائمه است، نه کمتر نه بیشتر. اما مثلث قوسی مجموع زوایای داخلیش حتما بیشتر از دو قائمه است، نه مساوی دو قائمه است نه کمتر، حتما بیشتره. در شکل 11 مقاله اول اوچر مانالاووس اثبات کرده که مثلث هایی که قوسی باشن، این از لایشون قوس باشه نه خط، این مثلث ها حتما زوایای داخلیشون بیش از مجموع زوایای داخلیشون بیش از دو قائم هست. اینجا چه میگه اکثر از دو قائم نمیتونه باشه، منظورش مثلث خطیه، ولی مثلث قوسی اکثر از دو قائم میتونه باشه، نه میتونه باشه، واجبه باشه.
البته اگر مثلث
محدد
باشه
یا
مگه
مقعر
باشه چی این بسمه؟ مقعر باشه
همینه، بله
کمتر میشه، یعنی حساب کنیم مثلا که اینجوریه خب قاعدتا بیش از چیز، اما اگه اینجوری باشه مثلا
ببینید مثلثی که در اوچر آنالوگوس مطرح میشه، مثلثی که تو کره هستن، مثلث کره گرده و به قول شما اون ضلعش محدبه، مقعرش افتاده تو، این مثلث باید از لایش مماس باشه با کره، از لایی که مماس با کرن چنانن که حدبه شون میفته بیرون، قعرشون میفته داخل، وقت اینو ما میگیم که مجموع زوایای داخلیش اکثر از قائم هست. اونی که شما تصویر میکنید تو اون بحث مطرح نیست، یه چیز دیگه هست. وستانی، وستانی یعنی خلف علا بچه انسانی، خلف علا بچه اول گفتیم تناقضه، این تناقض نیست، خلف ثانی خلفون که استحالت و توبین من جهت تناقض، استحالش از نوعی تناقض باید میشه، مثل که کسی که نتیجه میره که مثلث لیسه با مثلث، یا اما لیسه به اما، یا در مثال ما از ساکت لیسه به ساکت امثال زاره. خب تا اینجا، تا اینجا ابن سینا مغالطه ای رو که سببش اشتراک لفظی بود توضیح داد، حالا از فیجب ازن علینا وارد حل میشه، بر مایی که مخاطبین واجب است چگونه از خودمون دفاع کنیم که نذاریم مغالط به نتیجه مطلوبش برسه. اینو بیان میکنه، وارد بشم خیلی سخت نیست ولی طول میکشه، بذاریمش برای بعد، مطالب امروز یادتون باشه. این که من گفتم در مثال سوم گفتم علم کلی رو داریم ولی به جزئیات علم نداریم، اون مطلب رو ابن سینا بعدن میگه، بعدن میگه در صفحه، همین صفحه بعد که صفحه 84 سطر 89 فنقول اعلم و ما اعلم ولم ولیس اعلم جزئیات الذی اعلم، اونجا این میاره که اصلا خیلی روشن نمیشه که داره به کجا میچسبه این حرف، با توضیحاتی که من عرض کردم معلوم میشه که این اعلم و ما اعلم و لیس اعلم جزئیات الذی اعلم اشاره داره به همین دوتایی که زوجه و اون دوتایی که تو دست این آقاست و در واقع زوجه، برون جواب اون نمیده. ولی خب عرض کردم ببینیشنم هیچیش مطلبش روشن نیست، باید از خارج اینا حل میشه تا عبارت معلوم میشه. فقط یه نکته رو من اشاره کنم و اون اینه که بعضی ها در مثل این قضیه دوتایی که تو مشت منه و مخاطب نمیتونه جواب بده که این زوجه یا نه، اینجوری جواب دادن که ما اون چرا که واقعا اسنان است، اونی که اسنان است میگیم زوج، اینه که من نمیدونم اسنانه چطور بهش بگم زوج، اینجوری جواب دادن، ولی این جواب درست نیست. ما وقتی میگیم اسنان زوجه کاری نداریم به اون اسنانی که من اسنان بودنشو میدونم و اون اسنانی که اسنان بودنشو نمیدونم، فرق نمی کنه، اسنان هر جا باشه زوجه، چه من بدانم اسنانه چه ندانم، بنابراین این جواب جواب درست نیست. اونی که ابن سینا میگه خوبه، ابن سینا میگه که من به طور کلی علم دارم، این که تو داری نشونه میدی جزئیه، من که نگفتم یه جزئی علم دارم، من به کلی علم دارم، هر اسنان زوج هست، حتی اون اسنان که در دست توه اونم زوجه، من طور کلی میگم ولی جزئیاتش که من نگفتم ادعا نکردم. دقت میکنیم جواب ابن سینا خوبه، اون جوابی که بعضی گفتن باطله، که گفتن ما اسنانی که میدونیم زوجه حکم میکنیم به این که زوجه، جواب اینه که اسنان مطلقا زوجه، چه تو بدونی چه ندونی. میگه من میدونم، اگر میدونستم تو دست تو اسنانه میگفتم زوجه، ولی چون نمیدونم، نمیدونستم اسنانه گفتم زوجی نیست، یا گفتم نمیدونم. خب جواب ما اینه که اونیم که دو دست منه که اسنانه و اسنان واقعا زوجه، چه بدانم چه ندانم. پس باید میگفتی این دو دست تو زوجه و نگفتی. پس این جواب که بعضی گفتن جواب کاملی نیست و جواب که بینسین روزه جواب کاملی نیست که اینشان جواب کامل بینسین هم در جلسه آینده توضیح داده میشه. هرچند فکر میکنم الان روشن شد، احتیاج به توضیح زیادی هم نداره.